ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 22 آبان 1397 خورشیدی برابر با 13 نوامبر 2018 میلادی هستیم. به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، یک هفته پس از بازگشت تحریم‌های سنگین علیه ایران، جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را آنقدر افزایش خواهد داد تا به گفته وی شیرش کشیده شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان بولتون که در آستانه حضور در یک همایش در سنگاپور سخن می‌گفت، با اشاره به حکومت ایران گفت فکر می‌کنیم حکومت جمهوری اسلامی تحت فشاری واقعی قرار گرفته و قصد و نیت ما این است که این فشار را بسیار سنگین کنیم. او در ادامه گفت یا به قول انگلیسی ها انقدر فشار را زیاد می کنیم تا هسته از پوست بیرون بزند، که معادلی است قابل مقایسه با کشیده شدن شیر فرد یا حکومت در زبان فارسی. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سخنان جان بولتون واکنش نشان داده و نوشت خدا نکند که هسته ما بیرون بزند، اگر بزند به گفته آقای آشنا هستی شما را می سوزند. آقای آشنا که موضع‌گیریش را در صفحه توییتر و کانال تلگرامیش منتشر کرده بود، دقایقی بعد بدون ارائه هیچ توضیحی آن را حذف کرد. در خبر دیگر، سعد حریری نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه گفت که روند تشکیل دولت جدید این کشور با یک مانع بزرگ روبروست و گروه حزب‌الله را مسئول این ناکامی دانست. به گزارش رویترز، حزب‌الله لبنان به دنبال آن است که یک قانونگذار سنی متحد این حزب سمتی را در کابینه به عهده بگیرد که سعد حریری زیر بار آن نرفته است. به گفته است که با روند فعلی راهی برای حل این مشکل که 5 ماه مانع تشکیل دولت شده وجود ندارد. یکی از رهبران شیعه در سخنرانی در تلویزیون لبنان گفت که اگر لازم باشد 1 یا 2 سال هم صبر می‌کنیم تا به هدف خود برسیم. حزب الله که مورد حمایت ایران است، تنها حزب لبنان است که پس از پایان جنگ داخلی در سال 1990 همچنان مسلح است و از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند. در ایران، رئیس جمهوری ایران مدعی شد که مردم پس از 13 آبان و بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا نسبت به قبل امیدواری بیشتری پیدا کردند و مشخص شد به گفته او تصورات درباره به هم ریختن زندگی مردم در این تاریخ به گفته او واهی و غلط است. آقای روحانی درباره این ادعای خود که مردم بعد از 13 آبان نسبت به قبل از آن امیدواری بیشتری پیدا کردند، شواهدی ارائه نکرده است. سخنان وی در حالی بیان شده که از فروردین ماه و پس از گزارش‌ها درباره احتمال خروج آمریکا از برجام، قیمت دلار در ایران رو به افزایش گذاشت. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در مهر ماه به 15.9% رسیده است و برخی از رسانه ایران حتی درباره احتمال پیشروی تورم به سوی نرخ 50% یا 65% و حتی ونزوئلایی شدن ایران هشدار دادند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی.
خارج شدن.
مشاور امنیتی رئیس جمهوری آمریکا از اعمال فشارهای بیشتر به حکومت ایران خبر داد. مناسبات معمولا خوب آمریکا و فرانسه دستخوش اختلافات تازه.
خارج شدن آمریکا از اون پیمان اقلیمی پاریس، چه مسائل مربوط به رسمیت شناختن بیت المقدس، مجموعه این سیاست ها شکاف روی بخش رو دامن زده.
ادامه فعالیت های دیپلماتیک ترکیه در خصوص پرونده قتل جمال خاشقچی. و هیئت کوهنوردی استان خراسان رضوی اجازه از همسر والدین را برای کوهنوردی دختران زیر 20 سال اجباری کرد.
یک فرا فرافکنی از یک بخش بسیار دوگماتیسم اجرایی بدنه حکومت هست.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، و سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، تأکید کردند که فشارها و اقدامات بیشتری از جانب آمریکا بر حکومت جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
یک هفته پس از بازگشت تحریم‌های سنگین اقتصادی آمریکا علیه ایران، جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده که برای شرکت در همایشی به سنگاپور رفته است، روز سه‌شنبه 22 آبان گفت آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را آنقدر افزایش خواهد داد تا به مصداق ضرب المثل انگلیسی که آقای بولتون به آن اشاره کرد، هسته از پوست بیرون بزند. او گفت فکر می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی ایران تحت فشاری واقعی قرار گرفته و قصد آمریکا هرچه بیشتر کردن این فشار است. آقای بولتون همچنین تأکید کرد که آمریکا قصد دارد در اجرای تحریم‌ها هم به شدت سختگیری کند. پیش از او خانم سیگال مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز دوشنبه در لندن گفته بود در مورد ایران خواهید دید که اقدامات بیشتری از جانب آمریکا اجرا خواهد شد. خانم مندلکر همچنین گفت که به هیچ عنوان نگران ابزار ویژه مالی اروپا برای معامله با ایران نیست و افزود که به نظر او خبر مهمتر در اروپا این است که شرکت‌های خارجی دسته دسته از ایران خارج می‌شوند. جان بولتون روز جمعه نیز در سفر به پاریس گفته بود تحریم‌های جدید علیه ایران در روزهای آینده نهایی و اعلام خواهد شد و توضیح داده بود که این تحریم‌ها در حوزه موارد تروریستی و مبارزه با تروریسم اعمال خواهند شد. این اقدامات شدیدتری که مقامات آمریکایی از آن سخن می‌گویند چه مفهومی دارد؟ آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی در ترکیه.
شاید مهمترین موضوعی که در دستور کار قرار گرفت تا اون مقطع در واقع قبل از خروج رسمی آمریکا از برجام، شناسایی کانال‌های انتقال ارز به ایران بود و سعی در بستن اونها. به همین دلیل کانال‌های ارزی مسدود شد، عمدتاً از طریق صرافی‌های امارات، که نتیجه‌اش هم در واقع التهابی بود که ما در بازار ارز از اواخر سال 96 داشتیم و در سال 97 هم خیلی در واقع این پررنگ‌تر شد. در کنار این قضیه، تحریم‌هایی که در دو مرحله در واقع آمریکا ابلاغ کرد در مرداد ماه و آبان ماه، اگر وارد دیتیلش بشیم و اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا رو منوس قرار بدیم، می‌بینیم که نسبت به دوره قبل برجام سعی شده که اون روزنه‌ها هم مسدود بشه و هر گونه ارتباط مالی، به خصوص در زمینه مالی شاید نقطه اصلی تمرکز آمریکا باشه، ارتباط مالی و بانکی ایران با دنیا قطع بشه، که خب اخبارش رو هم در روزهای اخیر داریم. بحث سوئیفت هست، بحث این هست که حتی بانک‌های چینی و هندی که در دوره قبل با ایران تا حدی همکاری می‌کردن، حداقل در زمینه کالاهای مثل غذا و دارو، الان اونها هم به دلیل در واقع اینکه FATF پررنگ‌تر شده در جامعه جهانی و بحث تامین مالی پولشویی و تروریسم هم اضافه شده، اونها هم حتی می‌بینیم که سر باز می‌زنن. بنابراین شرایط کلی این هست که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی از نظر داخلی و ساختاری نداره. به دلایل مختلف در 4 دهه در واقع اخیر، اتفاقاتی که افتاده، تصمیم‌هایی که گرفته شده، اقتصاد بسیار متزلزل، پر از فساد و مافیایی، متکی به بخش دولتی و شبه دولتی ایجاد شده و این با کوچکترین فشاری در هم خواهد شکست. حالا فشار وقتی که بیشتر بشه و منفذ اصلی تنفس ایران که در واقع اون کانال ارز حاصل از صادرات نفتی هست بسته بشه، مطمئناً این اقتصاد خیلی سریع به نفس خواهد رسید.
در این میان مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌کوشند نشان دهند که ایران در مقابل این تحریم‌ها می‌تواند به خوبی مقاومت کند. در یکی از تازه‌ترین سخنان در این زمینه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، عصر دوشنبه 21 آبان در آبادان چنین گفت:
آمریکایی‌ها وارد یک بازی باخت باخت برای خودشون شدن. هیچ حالتش برای آمریکایی‌ها برد نیست. آمریکایی‌ها در دنیا منزوی شدن. اتفاقا همه دولت‌ها از مواضع ملتی ایران و دولت ایران حمایت کردند. ما راهکارهای مختلفی پیش بینی کردیم.
راهکارهایی که آقای جهانگیری و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران از آن سخن می‌گویند، آیا می‌تواند اثر تحریم‌ها را منتفی کند؟ آرش آذرمی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی.
موضوع اول عدم همراهی حداقل سیاسی و ظاهری اتحادیه اروپا و کشورهای مثل چین و روسیه با برجام هست. خب در دوره قبل تقریبا یه اتفاق نظری حاکم شد در جامعه جهانی و تحریم‌ها به صورت کامل در واقع توسط کشورها پشتیبانی می‌شد. منتها این در واقع افتراق سیاسی بین آمریکا و سایر کشورهای دنیا که حالا در حوزه‌های دیگه هم پررنگ شده و روی موضوع ایران هم وجود داره، در کنار اون قضیه نمیتونیم از نقش دلار و سیستم بانکی آمریکا و اینکه در واقع سیطره داره این سیستم بر سیستم مالی دنیا بگذریم. ما می‌بینیم که تمام مباحثی که مطرح میشه، اون سازوکار مالی ویژه اروپا یا مباحثی که حتی کشورهایی که معاف شدن به طور موقت برای اینکه بتونن در ازای پول نفت به ایران کالاهایی مثل غذا و دارو بدن، حتی اونها هم مشکل دارن چون سیستم بانکی دنیا کاملا مبتنی بر دلار هست و سیستم بانکی آمریکا، و بنابراین خیلی مشکل هست که این اختلاف نظر سیاسی تبدیل بشه به چیزی که واقعا برای ایران کارایی داشته باشه. در واقع موضوعاتی هم که مطرح میشه توسط مقامات ایرانی، خب بخشی از اون جنگ روانی هست. دو طرفی که الان در این جنگ اقتصادی هستن سعی میکنن بگن که مشکل خاصی وجود نداره، اما ما اگر به آمار ارقام نگاه بکنیم، همین الان که در واقع شاید تازه بخش دوم تحریم‌ها اثر قطعیش رو نذاشته رو اقتصاد ایران، ما وضعیت شاخصهایی مثل تورم، بیکاری و رشد اقتصادی رو حتی بر اساس آمار رسمی مراکز رسمی مثل مرکز آمار یا بانک مرکزی ایران اگر نگاه بکنیم، وضعیت بسیار بدی هست. تورم در 4 ماه اخیر 24% بوده که این تقریبا بی‌سابقه است بعد از انقلاب 57. در مجموع اینها نشون میده که شاید این بحث‌ها که ما تحریم‌ها را گذر خواهیم کرد، با توجه به اینکه وضعیت اقتصاد ایران از نظر ساختاری هم دچار مشکلات اساسی است، بیشتر شاید یه بلوف باشه.
در این میان شرکت نفتی روسیه لوک اویل نیز اعلام کرده است که خود را از پروژه‌های نفتی ایران کنار می‌کشد. واحد علی اکبروف مدیر عامل شرکت لوک اویل روز دوشنبه اعلام کرد قرارداد میدان نفتی منصوری با ایران تقریبا آماده است، اما تا زمانی که تحریم ها ادامه دارد لوک اویل این قرارداد را امضا نخواهد کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مناسبات فرانسه و آمریکا معمولاً روابطی خوب و عاری از تنش بوده است، اما سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پاریس که برای شرکت در مراسم 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول انجام گرفت با حواشی زیادی همراه بود. پیشنهاد تشکیل ارتش واحد اروپایی از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و واکنش تند رئیس جمهوری آمریکا به این پیشنهاد، یکی دیگر از برگ‌های اختلاف دو بلوک متحد دو سوی آتلانتیک را پس از اختلافات تجاری و خروج آمریکا از پیمان هسته‌ای با ایران رو کرد. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، و نخست ارزیابی او را درباره اختلافات تازه فرانسه و آمریکا پرسیدم.
سفرهایی که سال گذشته دو رهبر به کشورهای متقابل کردند در یک فضای دیگه برگزار شد. تا ترامپ سال گذشته زمانی که اومد به فرانسه در تیر ماه، فرانسه را به عنوان قدیمی ترین و اولین متحد آمریکا ازش نام برد و کلا به نظر میومد که حتی در چارچوب اختلافات اقتصادی که با آلمان داره آمریکا بدش نمیاد که فرانسه رو قوت و بخش و در برابر آلمان به کارش بگیره. ولی یکی دو سال گذشته عملاً هم فرانسه و هم اروپا رو بیش از پیش از هم دور کرده. در نظر بگیریم که چه مربوط به خارج شدن آمریکا از اون پیمان اقلیمی پاریس، چه مسائل مربوط به رسمیت شناختن بیت المقدس که به نوعی اروپایی ها باهاش مخالف بودن با عنوان پایتخت اسرائیل، و اصولا آقای ترامپ آنچنان روی خوشی هم به اتحادیه اروپا نشون نداده. از برکسیت به گرمی استقبال کرده، سعی کرده با کشورهای شرق اروپا و کشورهای دیگه وارد از اتحاد بشه و اونها رو به نوعی از اتحادیه اروپا دور بکنه. همین مورد اخیر فرض کنید اجازه ای که داد به ایتالیا و یونان که از ایران نفت وارد کنند و به کل اتحادیه اروپا اجازه را ندادن، باز با یک هدف معین ایجاد شکاف در درون اتحادیه اروپا تلقی میشه. مجموعه این سیاست ها شکاف روی بخش رو دامن زده.
آقای حسینی فرد، پس از جنگ جهانی دوم تا سالیان متمادی فرانسه سعی میکرد که سیاست خارجی تقریبا مستقلی رو ارائه بده، اما از سال 2007 و با آمدن نیکولاس سارکوزی گرایش به سمت آمریکا از سوی فرانسه به وضوح مشخص بود. الان با این اتفاقاتی که افتاده و اختلافاتی که بین فرانسه و آمریکا و حتی اتحادیه اروپا با آمریکا به وجود اومده، این اختلافات تا کجا پیش خواهد رفت؟
میاد که گرایش داره میره که بیش از پیش تعمیق بشه این شکاف ها. در نظر بگیریم که به هر صورت دوران جنگ سرد که یک دشمن مشترک و خصوص به لحاظ نظامی پیوندهای قوی رو بین دو سوی اقیانوس به وجود آورده بود، خب اون جنگ تموم شده، دشمن مشترکی وجود نداره، کانون های مختلف قدرت به وجود اومده که نسبت به این کانون ها اعضایی که مربوط به تهدیدها و اتحادها فرق کرده در اروپا و آمریکا. و خب همونطور که گفته شد ترامپ با روی کار اومدن و اینکه از صحبت که میکنه از منافع آمریکا به عنوان اول که باید به اون برسه و با این سیاست تجاری که داره پیش میبره و مسائلی از این دست، یک جانبه گرایی که در عرصه اقتصادی، سیاسی و امنیتی دنبال میکنه، بیش از پیش اروپا رو داره از خودش دور میکنه و اروپایی ها هم تنظر بگیریم که حتی به لحاظ ارزشی، به لحاظ نوع نگاه به حقوق بشر و مسائلی از این دست هم به نوعی بین دو طرف داره اختلاف میفته. این بعد حتی به لحاظ امنیتی و نظامی هم که حدودی انسجامی بوده بین دو سوی قاره و دو تا جنگ رو با هم پیش بردن، حداقل یک جنگ بعد از جنگ جهانی دوم ساختار مشترک داشتن، در این زمینه هم دارن میرن که از هم جدا بشن. این خیزایی هم که اروپا برداشته که در برابر آمریکا بایسته و بره به طرف ایجاد ساختار خاص خودش، اون هم به آسانی پیش نخواهد رفت.
آقای حسینی فرد، شما اختلافات موجود رو بین اتحادیه اروپا و حتی خود فرانسه و آمریکا مطرح کردید، الان اختلافات دیگه‌ای هم هست، از جمله همین برجام هست و مسئله ارتش اروپایی. چقدر این دو موضوع میتونه مناسبات دو سوی آتلانتیک رو به چالش بکشونه؟
که به چالش کشونده و بیش از اینها رو به تعمیر میره، به خصوص در مورد برجام. برای اروپایی ها فکر میکنن که از طریق برجام بهتر میشه جلو گرفت از رقم خوردن یک مسابقه اتمی در منطقه و در این حال ایران رو با این توافق بهتر میشه جذب کرد، راجع به مسائل دیگه باهاش گفتگو کرد، به خصوص که امنیت خاورمیانه که به نوعی به این مسائل وابسته است، خاورمیانه بغل گوش اروپا است. یعنی اروپایی ها یه مقدار دریافتشون نسبت به تهدیدات، نسبت به مسائلی که باید در خاورمیانه پیش بره و نوع تعامل رو فرق میکنه با آمریکایی‌ها. از این جهتش خب این خروج آمریکا از برجام گران تموم شده برای اروپایی‌ها. و در مورد ارتش واحد اروپایی هم تو چارچوب ناتو به نظر میاد که به اختلافات اساسی رسیدن، یعنی اینه که آمریکا نقش عمده رو داشته باشه، از اون بعد دائم فشار بیاره برای این کشورهای اروپایی که 2% تولید ناخالص ملی تون اختصاص بدیم. و در این حال اروپایی‌ها همیشه هم به لحاظ قدرت اقتصادیشون وابسته امنیتی و نظامی باشن با آمریکا. هم اختلافات بین کشورهای اروپایی که حتی تا به امروز راجع به اینکه یک سیاست واحد نظامی اروپایی ایجاد بکنن دچار مشکلن، با توجه به گرایش‌های مختلف، یارگیری‌ها و گرایش و سمت‌گیری‌هایی که در این کشورهای اروپایی به خصوص نوع رابطه‌ای که با آمریکا دارن، به شرق اروپا و حتی لهستان، اینها اصولاً بیشتر از اینکه خودشون با بروکسل تنظیم بکنن با واشنگتن تنظیم می‌کنن، اینها همش مانعیه که اروپایی‌ها هم بتونن به سرعت واقعا دارن به طرف ایجاد ارتش واحد اروپایی. به نظر میاد که مجموعه پیچیده ای از روابط و تعاملات داره پیش میره که شاید تا مدت‌ها این وضعیت امنیتی و سیاسی بین دو طرف رو شناور نگه داره.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود و ارزیابی داشت به مناسبات آمریکا و فرانسه که اخیراً دستخوش برخی اختلافات تازه شده است.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
و اما مقامات ترکیه همچنان برای پیگیری موضوع قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی در ترکیه پافشاری میکنند و تلاش دارند که پای بقیه کشورها هم را به شکل جدی به این پرونده باز کنند. مقامات آنکارا اعلام کردند که هر کشوری هر نوع اطلاعاتی را در این زمینه بخواهد میتواند به راحتی از ترکیه دریافت کند. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
رئیس جمهور ترکیه فایل صوتی به قتل رساندن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی را هولناک توصیف کرده و گفته وقتی افسر سعودی این فایل را شنیده شوکه شده است. ترکیه پیشتر گفته بود این فایل و متن صحبت‌های قاتلان آقای خاشقچی را در اختیار چند کشور غربی گذاشته است. با این حال ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود از تحویل این نوار صوتی به فرانسه بی‌خبر است. وزیر خارجه فرانسه در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی با این مضمون که پس چرا رئیس جمهور ترکیه چنین ادعایی را مطرح کرده، گفته معنیش این است که او می‌خواهد در چنین شرایطی بازی سیاسی کند. آقای لودریان گفته اگر رئیس جمهور ترکیه اطلاعاتی دارد که می‌خواهد ارائه کند، باید این اطلاعات را به ما هم بدهد. با این حال رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه هنگام بازگشت از فرانسه به خبرنگاران گفت سازمان اطلاعاتی ترکیه هیچ چیزی را پنهان نکرده و به گفته او اطلاعات را در اختیار هر کسی که می‌خواسته گذاشته، از جمله سعودی ها، آمریکا، فرانسه، کانادا، آلمان و بریتانیا. جاستین ترودور نخست وزیر کانادا به عنوان نخستین مقام غربی گفته است مقام های کشورش فایل صوتی ضبط شده در جریان این قتل را شنیدند. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، روز دوم اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسیده و مقام های ریاض هنوز حاضر نشدند درباره سرنوشت جسد او اطلاع رسانی کنند. رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تاکید کرده این قتل برنامه‌ریزی شده بوده و به نظر او مقام‌های بلندپایه سعودی دستور آن را صادر کردند. رجب طیب اردوغان خواستار این شده که ریاض مشخص کند چه کسی دستور این قتل را داده است. دوستان جمال خاشقچی و شماری از قانونگذاران آمریکایی و بسیاری از تحلیلگران در رسانه‌ها عامل این قتل را ولیعهد سعودی معرفی کردند، هرچند عربستان دخالت او را در این قتل تکذیب کرده است. عربستان پس از دو هفته ابراز بی‌اطلاعی در مورد سرنوشت این روزنامه‌نگار، روایت خود را تغییر داد و گفت او در یک درگیری با مشت در داخل کنسولگری کشته شده و بعد از آن هم اعلام کرد قتل او بر اساس برنامه‌ریزی قبلی بوده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک ترکیه در خصوص پرونده قتل جمال خاشقچی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی این که خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که هیئت کوهنوردی استان خراسان رضوی در بخشنامه‌ای به باشگاه‌های کوهنوردی تأکید کرده که زنان متأهل برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی باید از همسر خود و زنان مجرد هم که زیر 20 سال دارند باید از والدین خود یا به گفته این خبرگزاری ولی قهری خود اجازه بگیرند. در بخشنامه هیئت کوهنوردی استان خراسان رضوی به استناد ماده 1105 یا 1105 قانون مدنی و فتواهای علمای دینی اشاره شده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی کرده با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل زنان در نروژ، و ارزیابی او رو در این زمینه پرسیده.
ببینید،
اگر ارجاع بدیم به خود این خبری که منتشر شده، خبر داریم که استناد ما به ماده 1105 قانون مدنی هست. ماده 1105 قانون مدنی رابطه زوجیت رو بر مبنای ریاست مرد خانواده گذاشته. در خبری که از فدراسیون کوهنوردی استان خراسان رضوی منتشر شده، اشاره شده که علت چنین تصمیم گیری به دلیل این بوده که عده‌ای در مثلا طبیعت یا در دل کوه شادی کردند و این فدراسیون در این استان مشخص، نه در همه جای کشور، خودسرانه چنین تصمیمی گرفته. بعدم گفته ما داریم قانون رو اجرا میکنیم. در واقع تفسیر من فقط این هست که این یک فرافکنی از یک بخش بسیار دوگماتیسم اجرایی بدنه حکومت هست که چون قادر به پاسخگویی بخشی از نیروهای افراطی مذهبی داخل حکومت یا بخش مذهبی مشهد و خراسان رضوی نیستن، بهانه اجرای قانون، البته ما همچین قانون بدی رو در خود قانون مدنیمون داریم، اما اجرای قانون رو بهانه کردن که فرافکنی بکنن و مسئولیت، حالا میتونه امنیت باشه، میتونه پاسخگویی به اون بخش افراطی باشه یا هر چیز دیگه، رو به عهده خانواده ها و رئیس خانواده طبق قانون انداختن، یعنی پدر خانواده یا همسر خانواده. البته این رو هم اضافه بکنم، ماده 1105 که در این خبر بهش اشاره کرده فدراسیون، حرفی از پدر و ولی نمیزنه، رابطه زوجیت رو مشخص کرده. بنابراین بیشتر این برداشت از این خبر میشه که زنها باید برن از همسرانشون اجازه بگیرن برای کوهنوردی.
خانم امینی، چه تفاوتی هست بین کوه پایه‌گردی، طبیعت‌گردی، کوهنوردی با دیگر مواردی که زنان از خونه خارج میشن؟ ممکنه احیانا اونها بگن که به دلیل اینکه خطراتی رو ممکنه در بر داشته باشه، اما هر زنی برای هر کاری ممکنه خونه رو ترک کنه و خطراتی رو به جان بخره. چه تفاوتی هست میان اینها؟ آیا زنان در آینده با چنین بدعت‌هایی مجبورن که اجازه بگیرن برای کارهای خیلی کمتر از این؟
اشاره شما به بدعت خیلی اشاره درست و مهمی هست، برای اینکه در تفسیر همین ماده قانونی بسیاری از روحانیون معاصر فتوا دادن یا توصیف کردن که این منظور از این قانون چی هست. مثلا آیت الله مکارم شیرازی گفتن که زن بجز رعایت واجبات شرعی برای هر کار دیگه‌ای باید از همسرش اجازه بگیره. بسیاری از افراد دیگه از جمله آقای خمینی هم در این زمینه تفسیر داشتن. اما مهم این هست، جامعه ایران جامعه‌ای هست که چنین تهجوری رو بر نمیتابه. امروز ما زنانی رو داریم که مستقل هستند، ریاستی در خانواده ها وجود نداره. نه فقط زنان، مردان هم چنین قانون عقب مانده ای رو پشت سر گذاشتن. بنابراین به نظر من خیلی درسته که این بدعت هست، ناکارایی یک سیستمی هست که چون توان پاسخگویی به بخش افراطی حکومت رو نداره، میاد با استناد به یک قانون عقب مانده چنین حرف جوکمانندی رو میزنه. چون امروز من بسیاری از جاهای مختلف خوندم تو شبکه‌های اجتماعی که همه داشتن مسخره می‌کردن چنین خبری رو. این واقعا جوک هست در جامعه امروز ما.
یکی از خانم‌های بازیگر سینمای ایران در توییتی نوشته که وضع این جور قوانین نه تنها باعث محدودیت نمیشه، بلکه باعث ایستادن و گرفتن حقی است که شما، اشاره به اونهایی که این رو منتشر کردن، که شما آن را بازیچه نگاه ضد زن خودتان قرار دادید. برای همیشه نمیتوانید زنان را محدود کنید. خانم امینی، سوال از شما اینه که تا چه حد این قانون میتونه محدود کننده باشه و در جهت عکس تأثیری نخواهد داشت؟
اولا من بگم این مقررات رو فدراسیون یک استان بخش زیرمجموعه خودش وضع کرده که به نظر من هم فدراسیون ملی میتونه بهش اعتراض بکنه، هم مردم خودمون استان میتونن اعتراض بکنن، هم رسانه‌ها به درستی میتونن بهش اعتراض بکنن. و از نظر من اعتراض به یک همچین مقررات، ببخشید برای این لفظ، ولی احمقانه‌ای، میتونه جلودارش باشه و میتونه مسئولیت پاسخگویی رو به دوش اون مدیری که چنین تصمیم عقب مانده‌ای گرفته بندازه. اما مهمتر از اون این هست که این هنرپیشه که شما بهش اشاره کردین به وضع قانون اشاره کرده. این قانون امروز وضع نشده، این قانونی هست که ما 40 ساله داریم و این قانون عقب مانده 40 ساله که در گوشه و کنار، امروز فقط یک بخشش خبر شده. اینکه شما در هر صورت باید برید پاسپورت بگیرید که بتونید کشورتون رو ترک بکنید، ناشی از همین قانون عقب مانده هست که امروز وضع نشده، همیشه بوده. بنابراین اگر ما داریم اعتراض میکنیم، به درستی باید به کل این قانون عقب مانده و متحجر اعتراض بکنیم، نه فقط به یک بخش اجرایی که اومده ازش یک تفسیری کرده.
آسیه امینی تحلیلگر مسائل زنان در نروژ بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ارزجابی داشت به دستور تازه هیئت کوهنوردی استان خراسان رضوی مبنی بر اینکه دختران و زنان زیر 20 سال باید از همسر و یا والدین خودشان برای کوهنوردی و یا طبیعتگردی اجازه بگیرند، که با این گفتگو هم به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنین یا صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اونجا هست، میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. ممنون که ما رو همراهی کردید در این مجله. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود.